الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مسئله پنجم، زده از زامن و الوفا و انکر المزمون و له و حلف.
تقاسو که دیگه پیگیر نمی کنیم، نه؟
تقاس عرض کردیم مسئله کلیش اینه که مقاصه این شخصی نیازی به حاکم شرع نداره، مقاصه ضمن اون فهمن نیازی به حاکم شرع داره، چون ما نمیتونیم مال کسی رو تعیین در یه مال خاص بکنیم. از این جهت گفتن با اذن حاکم شرع شدنی.
آقای زری سوالش این بود، این صورتی که ایشون تقاس میگه اون صورتیه که ضامن در معزوم بودن خودش اقامه بینه میکنه.
خب
وقتی اقامه بیانه کرد، دادگاه و قاضی داره حکم میکنه که تو طلبکاری، از این دیگه اصلا بهش تقاص نمیگن. تقاص که من اینجا نبود
گفتن، این سوال رو مطرح کردن، گفتن این تقاص لغوی.
تقاص بس تقاص اصطلاحی
نیست. آره اون سوال رو تقاص لغوی من کردم. آیا حکیم هم آوردن دیگه؟
آره
آیا حکیم همین آوردن. بسیار خوب. زده از زامن و الوفا و انکر المزمون و له و حلف لیس له الرجوع علی المزمون ان اذا لم یصدق فی ذلک. اگر زامن میگه که من بدهی تو رو پرداخت کردم به مزمون ان، اما مزمون له میگه نه ما که پولی نگرفتیم و قسم میخوره که همچی اتفاقی نیفتاده، چون زامن مدعی پرداخت و منکره، قسم میخوره که نه پرداخت نکرده به ما. اگر مضمونون ان تصدیق نکنه زامن رو، زامن نمیتونه به مضمونون ان مراجعه کنه. تصدیق نکنه بگه برای من ثابت نشده که تو رفتی دادی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما عرض کردیم همیشه زامن زمانی به مضمونون ان میتونه مراجعه کنه که بعد از عقد الزمان اون مالی که ایشون مسئولیتشو پذیرفته، یعنی اون بدهی و دین رو پرداخت کنه. تا دین رو پرداخت نکرده نمیتونه به مضمونان ان مراجعه کنه و بگه پول منو بده. خب الان آیه زامن مدعیه که من اون پول رو پرداخت کردم، ولی مضمون الله هم منکر این قضیه است، هم قسم خورده که به مقتضای قسمی که مضمون الله خورده است هنوز زامن بدهکاره، چون این یا باید اقامه بیانه کنه یا به هر حال قسم خورده و ثابت نشده که پول رو داده. خب در این میان اگر مضمونون ان هم تصدیق نکنه، تصدیق نکردن هم از تکذیب کردن، یه وقت میگه نه تو ندادی، یه وقت میگه برای من ثابت نشده که تو دادی. با توجه به این که مضمون الله اون آیه طلبکار میگه نه این پولو به من نداده، قسم میخوره که پولو به من نداده، مضمون ان هم تصدیق نمیکنه، خب زامن نمیتونه از مضمون ان مطالبه وجه کنه، چون تا ثابت نشه برای مضمون ان که به هر حال این آقا وفا کرده است، اون بدهکاری نسبت به زامن نداره و نیازی نیست. البته این در فرضی است که کلن زمان به اذن مضمون ان باشه، اگه به اذنش نباشه که در هیچ صورتی نمیتونه مراجعه کنه. و ان صدقه جاز له الرجوع اذا کان به اذنه. حالا اگه مضمون ان میگه که نه راست میگی تو دادی، اون دروغ میگه، اون طلبکاری که میگه مثلا بهم ندادی یا فراموش کرده اشتباه میکنه، ولی من قبول دارم که تو بهش دادی، اگر ضمانت به اذن مضمون ان بوده، خب بله میتونه زامن رجوع کنه، چون خود این اعتراف داره که تو پولو پرداخت کردی، پس داره اقرار میکنه و اعتراف میکنه که من به تو بدهکارم، به اذن منم بوده، باید پرداخت کنه. خب اینو معلومه. و تقبل شهادته له بالاداء اذا لم يكن هناك مانع من التهمه. او غیرها مما یمنع من قبول شهاده. خب آیا شهادت مضمون ان به نفع ضامن در پرداخت دین، این شهادت پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ به هر حال ضامن ادعا میکنه که من دین رو پرداخت کردم، پس چی مدعی است؟ خب مدعی باید شاهد بیاره تا حرف خودش رو اثبات کنه، چون مضمون الله منکره. خب میتونه یکی از شهودی که اقامه میکنه برای ادعای خودش همین آقای مضمون ان باشه، همین بدهکار اول، به تو بیا شهادت بده که من اینو پرداخت کردم. شهادت مضمون ان برای ضامن در وفاء دین پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ در اینجا میفهمن بله، شهادت مضمون ان نسبت به وفاء دین پذیرفته است، چون بعد از اینکه عقد الزمان شکل گرفت دیگه در حقیقت مضمون ان برای الذمه میشه، دیگه در اون رابطه بعدی که ضامن و مضمون الله هستن مضمون ان دخل و نقشی نداره. الان هم ضامن ادعا میکنه من به اون طلبکاره پولو پرداخت کردم، خب مضمون ان اگه شاهد بوده، اگه دیده، اگر خلاصه بوده و دیده، باید بیاد شهادت، یعنی میتونه شهادت بده، بگه بله بنده دیدم که به تو پرداخت کرده. مرحوم مسید میفهمن الا این که شرایط شهادت رو نداشته باشه. خب شرایط شهادت معلومه، به هر حال شاهد باید شرایطی داشته باشه، مثلا آدم عادلی نباشه، آدم فاسقی باشه، خب از باب شرایط شهادت دیگه، همون شرایط شهادت کلی که در باب شهادت گفته شد باید اون در نظر گرفته بشه. یه نکته رو مرحوم سید به این مسئله اضافه میکنن که البته در قبل از سید هم در کلمات فقها ها وجود داشته، میگن اگر مورد تهمت نباشه این مضمون ان، اگه مورد تهمت باشه حرفش پذیرفته نمیشه. خب پس مضمون ان میتونه به نفع ضامن شهادت بشه، بده در فرضی که شرایط شهادت رو داشته باشه و علاوه بر اون مورد تهمت نباشه. سوال اینه که این مورد تهمت بودن اولا یعنی چی، بعدا به چه دلیل نباید مورد تهمت باشه. از اون به چه دلیلش اگه شروع کنیم، ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که شاهد نباید مورد تهمت باشه. پس اینی که آقا میفهمن شاهد نباید مورد تهمت باشه، چون ادله و روایاتی وجود داره که ازش استفاده میشه که شاهد نباید مورد تهمت باشه. اما مورد تهمت بودن یعنی چی؟ مورد تهمت بودن آقای خویی در حقیقت سه تفسیر براش ارائه میکنن، دو تفسیر رو میگن مراد نیست، یه تفسیر رو میگن مراد. تفسیر اول یعنی مورد وثوق باشه، امین باشه، وثاقت به دین داشته باشیم، به امانت داشته باشیم، میگن شاهد نباید مورد تهمت باشه، یعنی قابل اعتماد باید باشه، امانتدار باشه، یا وثوق به دینش داشته باشیم، مورد اتهام نباشه در دینش، یا وثوق به امانتش داشته باشه. ایشون میفهمن خب یه معنای مورد تهمت نباشه اینه. ایشون میفهمن این معنا چیزی جز همون اشتراط عدالت در شاهد چیز علاوه ای نیست. اگر ما گفتیم همون شرایط عمومی شهادت، خب یکیش همینی که مورد تهمت نباشه، یعنی قابل اعتماد باشه، ما به دین و امانتش اعتماد داشته باشه. احتمال دوم مورد تهمت اینه که به هر حال انگیزه ها و دوائی نفسانی برای شهادت به له یا علیه نداشته باشه. مثلا پدری برای فرزندش، فرزندی برای پدرش، برادری برای برادر، خواهر برای خواهر، به هر حال اینها انگیزه هایی برای دفاع دارن، این مورد تهمته. تو که دادی شهادت به نفع این میدی، چون قوم خیششی، چون رفیقشی، چون دوستشی، تو از این جهت. آقای خویی میفهمن قطعا این شرط نیست در شهادت، و الا باید میگفتن شهادت برادر بر برادر قبول نیست، خواهر بر خواهر قبول نیست، قوم خیش بر قوم خیش قبول نیست، رفیق بر رفیق قبول نیست، در حالی که در همه این موارد احتمال این که به هر حال اینا میل از حقیقت داشته باشن و انحراف از واقعیت داشته باشن وجود داره، به خاطر همون دلبستگی و وابستگی و دوستی و قوم خیشی. پس این مورد تهمت هم حتما مد نظر در مسئله نیست. پس این دوتا که نمیتونه باشه. اما احتمال سومی که آقای خویی این احتمال رو تقویت میکنن اینه که مورد تهمت نباید باشه، یعنی ذی‌نفع در مسئله باشه. اگر شاهد خودش نفع داره در مسئله، شهادتش پذیرفته نیست. به خاطر این شهادت کسی پذیرفته است که ذی‌نفع در مسئله نباشه. منظور از مورد تهمت اینه. پس علاوه بر شرایط عمومی شهادت، باید حتما شاهد ذی‌نفع در مسئله نباشه. خب ذی‌نفع نبودن، آقای خویی میفهمن همون مورد تهمتی که مطرح میکنن اینه. حالا بعضی در شرایط عمومی هم مطرح کردن شاید برگرفته از همین مورد تهمت نباشه. نه، اون ذی‌نفعی که میگیم ذی‌نفع مادی اینجا، نه نفع این که برادرم پیروز شد و اینها، نه نفع مادی، یعنی ما یه انتفاعی ببریم، ولی این که حالا مثلا برادرمون دادگاه پیروز شد و قمخشمون میتش. فقها که میگم، چون در چندین مورد آقایون فرمودن این قضیه رو، مثلا مسالک این رو گفته و غیر مسالک هم گفتن، گفتن که این نکته‌ای که ازالم یکن هانا کمان اون من تهمه یا تهمه، این مثالش اینجا اینطوری میشه، تو ما نحن فیه مثالش اینطوری میشه که اگر خلاصه زامنی مؤثر بود و مضمون الله هم خبر از اعثارش نداشت، در اینجا آقایون فرمودن که بعدن اگر مضمون الله فهمید که زامن مؤثر است، بعد حق فسخ داره. حالا این زامنی که در حین زمان مؤثر بود و مضمون الله هم نمیدانست، این زامن ادعا میکنه که من پول و مضمون الله رو پرداخت کردم. خب مضمون الان میتونه به نفع این شهادت بده؟ میگن نه. چرا نمیتونه؟ میگن چون ذی‌نفعه. چه نفعی داره؟ میگن خب با توجه به اینکه زامن در اون زمان مؤثر بوده، مضمون الله هم نمیدونسته، مضمون الله اختیار داشته که این زمان رو به هم بزنه، که اگر این زمان رو به هم میزد نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که باز مضمون الان بدهکار میشد به اون مضمون الله. حالا که داره شهادت میده که نه این پولو به تو پرداخت کرده، یعنی دیگه عقد و زمان به پایان رسیده، دیگه جایی برای فسخ نداره، دیگه تو پولو گرفتی و تموم شده. خب این ذی‌نفع در این شهادت، چون ذی‌نفع در این شهادته، این در موضع تهمته، چون در موضع تهمته شهادتش پذیرفته نیست. آقای خویی هم همین مثال رو ذکر میکنن. این عرض کردم قبلا در مسالک گفته شده بود، در بعضی از کتب دیگه هم این مسئله گفته شده. به هر حال ماحسن این شد که مضمونن ان میتونه به نفع زامن شهادت بده در وفائدین، الا اینکه شرایطش رو نداشته باشه، که یکی از شرایط در موضع تهمت بودنه. موضع تهمت بودنم به معنای همینه که ذی‌نفع باشه. حالا ما دیگه الان چون بحث شهادت رو نداریم، در این که واقعا موضع تهمت بودن همین سه معنا رو داره و تطبیق بر همین معنای سوم میشه یا نه، اون محل بحث نیست. ولی بعضی از روایات ازش غیر از این هم فهمیده میشه که شاید به قول آقای خویی دیگه اونها ناظر به همون شرط وثاقت و عدالته، که این ذی‌نفع بودن درش نیست، یعنی همین که داره مثلا طرف دروغ میگه این قابل اطمینان نیست. امام ازش میپرسن که تو کجا بودی که همچی چیزی رو داری شهادت میدی؟ و حالا من مراجعه کردم روایات شو، ولی خب دیگه اون بحثش جداست. بفرمایید. شهید ثانی علاوه بر ذی‌نفع بودن، گفتن دفع ضرر هم از اون نشه. بسیار خوب. بله، میگن که شهید گفتن که نه تنها این که ذی‌نفع باشه، بلکه اگه دفع ضرر هم بشه شهادت ازش قبول نیست.
شهید بوداگانه گرفته بودن بعد هم که تصدیق
بله موضع تهمت این چه زینف باشه چه بخواد دفع ضرر کنه از خودش. بسیار خوب. اما مسئله ششم و مسئله آخر، ولی کتاب الزمان تمام نمیشه، خیلی خوشحال نمیشه، مسائلش تمام میشه. لو ازن المدیون لو ازن المدیون لغیرهی فی وفاء دینهی بلا زمانن، اگر مدیون به غیر خودش اجازه بده که دینش رو وفا کنه بدون زمان، اون آقا هم وفا کنه، فوفا جاز له الرجوع علیه، میتونه رجوع کنه و بگه آقا اون پول ما رو بده. خب این اذن در فقط پرداخت بود. اونی که مرحوم سید تصویر کردن اینه که مدیون که اذن داده تصریح نکرده تو برو اینو پرداخت کن من بهت میدهم، در فرض اطلاق بحث دیگه، نه در فرض تصریح. در فرض اطلاق میگه آقا شما از نظر من بلا مانع یا معزونی، یا حتی البته اذن روشن‌تر، مطالبه روشن‌تر از اذنه، بگه آقا همون دین ما رو شما میشه پرداخت کنی، این مطالبه است. ولی فعلا ما بحثمون بحث اذنه که میگه که شما اجازه دارید از طرف ما دینمون رو بدید. خب اگر این آقا رفته این رو داد میتونه مراجعه کنه، این زمان اصطلاحی نیست، درسته؟ زمان اصطلاحی نیست دیگه، چون اون مسئولیت رو نپذیرفته. عرض کردیم فرق عقد الزمان با این موارد اذن اینه که در عقد الزمان ضامن مسئول میشه، بدهکار میشه، از این ورم مضمونن ان هم بری و ذمه میشه، ولی در این مسئله چیه؟ نه ضامن بدهکار میشه نه مضمونن ان بری و ذمه میشه، کماکان ذمه همون مدیونه مشغوله، از این طرف این آقایی هم که بهش اذن داده شده یه مسئولیتی نداره، فقط اجازه بهش دادن که بره این کارو بکنه. خب در اینجا آقا میفهمن که سید خوب بود دو تا قید میزد. یه قید این بود که به هر حال ظهوری در مجانیت نداشته باشه، و الا اگر ظهوری در مجانیت داشته باشه باز هم این حق رجوع نداره. قید دوم اینه که اون آقا هم متبرعن این کارو نکرده باشه، چون یه وقت ظهور در مجانیت نداره ولی اون میگه آقا این آدم خوبیه من میرم از جیب خودم میدم، که میگه از جیب خودم میدم یعنی قرار من به رجوع نیست. حالا بعد از چند روز پشیمون شد که چرا من از جیب خودم دادم، میتونه رجوع کنه یا نمیتونه رجوع کنه؟ پس اگر مدیونی اذن بده به دیگری او هم بره وفا کنه، به دو قید میتونه رجوع کنه: یک، قرینه‌ای بر مجانیت نباشه، دو، این آقا متبرع در این قضیه نباشه، یعنی از اولی که داده قصدش این بوده که دوباره بگیره. اگه این دوتا قید باشه، دوتا قید رو لحاظ کنیم، حرف سید تمام. خب آقای خوبی میفهمن یه جاهای قرینه وجود داره، مثلا پسری به باباش میگه بابا ما اینقدر بدهکاریم به فلانی، همینو میشه بدیم؟ باباش میگه که باش. خب معلومه پسر وقتی به پدرشون میگن قرارشون این نیست که دیگه برگردنه، دیگه به بابا میگه که اینو بده، یعنی چی؟ یعنی مجان، یعنی از جیب خودت بده دیگه. اینجا قرینه برای اینه که من میخوام بگم که تو مجانی برو بده. مثلا زنی به شوهرش میگه من اینقدر بدهکارم، چیزی خریدم، میشه این پولشو شما بریزی؟ پولشو میریزه بعد میگه که حالا سه پول ما رو بده ما از جانب شما میگه بابا ما که منظور رو میگیم. آقای خویی میفهمن تو این موارد قرینه وجود داره، چون عموما مثلا زن اگه بدهکاره شوهر میده از مال خودش میده، تو شاید اون زمان ها اینطوری میره از مال خودش میده، یا پدر از مال خودش میده مثلا بدهی پسر رو میده، صرف اذن کافی نیست، باید تصریح کنه که شما برو بده منم به شما خواهم داد. یا شما هم باید اول تکلیف رو روشن کنید. یعنی مثلا اون چیزی نمیگه، تو این موارد میگن صراحت نداره، شما باید بگید که خب من اگر برم بدم شما خلاصه میای به من بدی یا نه، اگه نمیدی که هیچی. یعنی اینو باید شفاف کنید. لولا این قضیه نمیتونید باز دعوا کنید که من اینقدر از طرف شما دادم و شما باید به من بدی و... چون روشن نیست اینجا. چی میفهمم؟ بلازمان
قرینه
محسوبه میشه؟ بلازمان نه، قرینه بر مجانیت
سکوتش
بلازمان یعنی بدون عقد زمان یا بلاش مثلا مجانی؟
نه بلا زمان که میگه این زمان انگار کنایه باشه از اینکه
دیگه من نمیخوام بدم. ها زمان لغوی نه زمان اصطلاحی. چون زمان اصطلاحی حالا نه که تو مسئول باشی، اگه بتونی بدی ممنون میشم. بلا زمان یعنی شما بدهکار نیستی، یعنی زمان اصطلاحی. آره زمان، ولی اگه منظور زمان لغوی باشه بله، خب زمان لغوی که بلا زمان یعنی مجانی برو بده، من ضامن نیستم.
شما این اصطلاحی هم اینجوری اشاره هست دیگه
که
مجانی باشه دیگه. من پرداخت بکن بلا زمان،
بلا زمان یعنی بدون عقد زمان دیگه. خب پس چی شاعبه که مجانی بدون عقد زمان یعنی شما مسئول نیستی، بدهکار نیستی، ولی برو بده
پیش من دیگه، نه یا دیگه برو بده.
خب پس اون میشه زمان لغوی دیگه، زمان اصطلاحی نمیشه. بسیار خوب. خب حالا دلیلش چیه؟ میگن خب این سیره اوغلاست دیگه، اگر شما به اذن کسی یا امر کسی اومدید مالی رو تلف کردید و فائده اینی کردید پرداخت کردید، سیره اوغلا اینه که مراجعه کنید بگید آقا پول ما رو بده. پس به سیره اوغلا یعنی ما دلیل شرعی که بر این قصه نداریم که خب شما چرا میتونید مراجعه کنید، میان به سیره اوغلا. بله بسیار خوب. بعد مرحوم سید میفرمان که ولو ادعى الوفا و انکر الآذن. حالا اگه این آقا گفت که من رفتم اون پولی که گفتی دادم، ولی اونی که اذن داده که همون مدیون بود دیگه، مدیونی گفت نه تو نرفتی بدی، در اینجا قبل قول المأذون، اون آقایی که ادعا میکنه من وفا کردم، قول او پذیرفته میشه، لأنه امین من قبله. خب اینجا علل قاعده مأذون مدعی به پرداخت پوله، آذن هم منکره، باید قول آذن مقدم بشه که ندادی. میگن نه، وقتی که شما به او اذن دادی که پرداخت کنه یعنی اون رو امین شناختی، حالا که اون رو امین شناختی پس حرف امین نسبت به حوزه ای که امانت داره پذیرفته است. خب من چجوری امین شناختم؟ من که نگفتم بیا از پول من بده که امین شناختمش. من بس چی او را امین دونستم؟ من گفتم تو اجازه داری بری از طرف ما بدی، او رو بس چی امین شمردم؟ میگن خب اذنی که شما میدید در حقیقت مثل این که آقا رو وکیل خودتون میکنید دیگه. شما وقتی کسی رو وکیل میکنید یعنی اعتماد کردید به عمل او، پس در حقیقت او رو امین شمردید. چون امین شمردید قول امین همیشه پذیرفته است.
انکرالاذن
نه و
انکرالاذن
انکرالاذن معنی نمیده
دیگه. نه انکرالاذن بله اسم خوبه دیگه، اسم معنی نمیده. دل وفا و انکرالاذن مضمونم ام میگه تو دادی.
پس قبل قول المعزون چی؟ لأنه امینون من قبله چی؟ انکرال آزن، آزن که مدیونه، مدیون اجازه داده، مدیون منکر وفا است.
الان انکرال آزن وفا را؟
بله وفا را.
اذن را میگه تو که دادی؟
نه وفا را. قبل قول المعزون لأنه امینون من قبله، اگه اون منکره که امین نیستی، میگه من اصلا این رو امین قرار ندادم. نه امین نمیشه.
دادن تو من ندادن تو دیگه ربطی به من نداره. اونی که به من اثر شری برای من داره اینه که مجنون از من قبل من بوده یا نه دیگه.
دادنش
من رجوع کنم دیگه. نه اذن میگه اصلا اذن نبوده. تو میخوای بدیم.
و چه جوری امین از قبل مدیونه اگه اذن نداده؟ اون میگه من اذن ندادم. چرا میگه لانه امینون من قبله؟
اذن مفروغ میگیرین.
باید بگیریم. فرض مثلا. خب ولو قید الاداء بالاشهاد، اگه مدیون میگه که شما اذن داری که این پولو بدی ولی من اذن داری که این پولو بدی ولی مشروط به شاهد گرفتن، قید الاداء بالاشهاد، میگه برو ولی حتما شاهد بگیری، و دل اشهاد و غیبت شاهدین قبل قوله ایزن، من میگه من رفتم پولو پرداخت کردم شاهدم گرفتم و الان خلاصه شاهده یا نیستن یا این یه تفسیره، حالا من عرض میکنم. ولو علم عدم و اشهادهی لیس له الرجوع، ولی اگر بدونن که شاهد نگرفته اون نمیتونه مراجعه کنه و از مدیون پولشو بگیره. چرا؟ چون اون معزون بودنش مقید به اشهاد بود و در فرض عدم اشهاد دیگه معزون نیست. نعم لو علم انه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه لأن الغرض من الاشهاد العلم به حصول الوفا والمفروض تحققه. مرحوم سید میفهمن اگر این آقا بدونه که پول رو به اون خلاصه طلبکاره داده فقط شاهد نگرفته، اگه بدونه که پول رو پرداخت کرده و فقط شاهد نگرفته، ایشون میفهمن احتمال داره که بگیم این آقایی که پولو پرداخت کرده میتونه به مدیون مراجعه کنه و بگه پول منو بده. چرا میتونه مراجعه کنه؟ چون بحث شاهد گرفتن در حقیقت به خاطر علم و اطمینان بود که این مسئله پرداخت شده و حالا که ما علم داریم که پرداخت کرده پس ما بری عزمه شدیم، درسته؟ و اون آقا هم از طرف ما و به اذن ما پرداخت کرده، خب میتونیم بگیم که ایشون باید بده.
بدونه عازم بین و بین الله باید بده، ولی اون معزون که حق رجوع نداره دیگه، چون قید داشت رجوعش.
معزون که رجوع نمی کنه،
معزون میخواد رجوع،
معزون رجوع کنه به عازم.
عازم چون میدانه واقعا ولو بدون شهادت رفته داده، اینجا بین و بین الله ذمه‌اش مشغوله.
خب اگه ذمه اون مشغوله این هم میتونه رجوع کنه
دیگه. رجوع این تلازم نداشت در فقه دیگه، رجوع اون آقا مقید بود به یه قیدی که اون قید لحاظ
نه رجوع او، ما فعلا تکلیفی رو داریم مطرح میکنیم، یعنی مطالبه او مطالبه بی وجه نیست.
بی وجه
نه، وقتی که او وقتی که او بینی و بین الله بدهکاره، خب منم میتونم همونی که او بینی و بین الله بدهکاره ازش مطالبه
کنم. در فقه
نبود، یعنی در مقام دادگاه، دادگاه نمیتونه طبقه حکم کنه.
طرفین هم همین بود دیگه، زن ادعای طلاق میکنه، مرد ادعای نمیکنه، گفتن نفقه برای یکی هست، اون یکی حق مطالبه نداره. شرعاً شدش تام گفتم بین دو تا حکم تکلیفی فرق میکنه.
نمیتونه مطالبه کنه، نه به عنوان حکم تکلیفی، نمیتونه بره دادگاه بگه من میخوام.
نه اصلا شرعاً هم نمیتونه بگه بده.
کی میگه اینو؟
اون تو فرم گفتن دیگه، چون من
نه تکلیفی کردن. تکلیفی
نیستم. وقت زن نیستم من چی رو میتونم ادعا کنم؟
آه خب بله دیگه، بله دیگه، در فرض اقرار که بله، ما در فرض اقرار نمیگیم.
چون اقرار داره که من طلاق
نه اون که درسته، اون اقرار العقلاء علی انفسهمه، درسته. وقتی شما میگید
وجود نداره دیگه، چون
نه، وقتی شما اقرار میکنید از خودتون سلب کردید یه حقی رو، ولی وقتی این آقا نه میگه من پرداخت کردم، اونم که یقین داره
من شاهد نگرفتم،
شاهد نگرفتم،
قید شهادت لازم بود.
اگر نکنید، موضوع جواز رجوع اینه که اگر او بینی و بین الله، بینی و بین الله بدهکار بشه، پس آقا میتونه رجوع کنه.
ما شهادت اینا الان قید نمیگیریم برای رجوع، قید بگیریم، قید خاصیتش همین دیگه، اگه قید نگیریم،
اگر قید بگیریم، اگه قید بگیریم بینی و بین الله هم بدهکار نیست. چرا نیست؟ چون میگه اصلا اذن من مقید بود. آقای خوی اشکالشون همینه که اصلا جایز نیست رجوع کردن. اگه ما یقینم داشته باشیم این پولو پرداخت کرده، بازم نمیتونه از ما پولو بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ چون به غیر اذن ما داده، چون اذن ما مقید بود.
من عرضم همین، از دو منظر پس باید بحث کنیم. ضامن حق رجوع نداره،
نه حتی مأذونم بینی و بین الله مدیون نیست. حرف اینه، مأذون چرا بینی و بین چیز آذن، آذن چرا بینی و بین الله مدیون نیست؟ پس اگه هدفش اینه که این قید نیست طریقیت داره، پس این هم میتونه مطالبه کنه. نکنید این دوتا با هم دیگه تلازم داره، یا این آقای آذن اصلا بدهکار نیست، یا اگه بدهکار او حق رجوع داره و پول ما رو بده. شما تفکیکش
الان در یکی، من یه دینی از یه آقایی میخوام، بعد اقامه دعوا کردم، بعد یه نم نتونستم بیارم. درست. ولی اون آقام بینه و بینه الان میدونه که به من بده کاره. اینجا همینه دیگه، شهرن واجبه بده، ولی من شهرن حق مطالبه از اون ندارم.
من حق مطالبه دارم.
شهرن که حق
دارم. من حق دارم ولی تو دادگاه نمیتونم اثبات کنم. هم حق دارم مطالبه کنم، هم حق دارم ببخشم، هم حق دارم میگم روز قیامت تا قرون آخر شازد میگیرم.
واقعا هست دارم، ولی در ظاهر کاری نمیتونم.
من تو دادگاه نمیتونم. اون ظاهره، ربطی به واقع نداره.
حالا این اذن اداره خب. اشهاده میگم حالا تاریخیت داره، موضوعیت داره.
این مهم اینه که وقتی شما اذن دادید، یعنی اگه شاهد نگرفتی اصلا دیگه من اجازه نمیدم هم چی کاری بکنی. اگر اذن رو مقید، آقای خویی هم میگه وقتی میگید مقید کرده، یعنی اگه اشهاد نداشته باشی دیگه من اصلا اذن ندادم بهت.
ظهور شهادت که در همین طریقیته.
آره، ولی سید از باب این که شهادت ظهور در طریقیت داره میفرمان درسته که مقید کرده، گفته حتما این کار رو بکن، اما برای این که طریق باشه. البته همینجا ممکنه صورتی فرض بشه که اون آقای طلبکار منکر باشه، ممکنه که نه مقر باشه، بگه بله پول به من پرداخت شد. ممکنم هست که در این موارد انکار کنه. من کاری یه چیزی که مرحوم سید در مسئله 4 هم بهش نپرداخت، مسئله 4 این بود که اذا انکر از زامن از زمان فستوف الحق و منه بالبینه لیس له الرجوع. و مسئله 3، مسئله 3 اوفی وفا، ببخشید مسئله 3 اوفی وفا الزامن حتی یجوز له الرجوع و عدمه و عدمه. در اونجا مرحوم سید به این نپرداخت، گفت اگر زامن و مضمونان ان در این اختلاف کردن که اصلا این وفا دین کرده یا نکرده، خب نگفت برین از مضمون الله بپرسیم ببینید وفا دین کرده یا نکرده، اصلا به این نپرداخته. تو وفاء دین آیا قول مضمون الله حجت یا حجت نیست؟
اینکه پیش فرضمون همین بود دیگه، مضمون الله اومد اقامه بینه کرد.
نه، سه رو عرض میکنم. در مسئله 3 این بود که ضامن میگه من وفاء دین کردم، مضمون الله میگه نه شما وفاء دین نکردی. قول کی مقدمه؟ دیگه سید نپرداخت که آیا قول مضمون الله در اینجا معتبر یا معتبر نیست. نه، شهادت که میگید شهادت عدلینه. اگه مضمون الله خودش اومد گفت که نه آقا این پولو به من داده، باز باید شاهد دیگه بیاره یا قول او دیگه معتبره به تنهایی؟
به چی معتبر میشه؟
به جهتی که وقتی او میگه پول رو به من داده، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، پس در حقیقت اون میگه بدهکاری تمام شد.
حالا انفسهم، نه علا مضمون ان.
حالا وقتی که بدهکاری تمام شد، یعنی اونی که بر ذمه ضامن اومده بود به خاطر عقد و زمان، او برطرف شد، پس وفاء دین شد. حالا که وفاء دین شد شما
دیگه ادله اقرار که دیگه مضمون ان هم برای اون بر علیه اون چی سال.
نه، یه بار دیگه عرض کنیم، ما کی میتونیم به مضمون ان مراجعه کنیم؟
وقتی برامون
زمانی که وفاء دین بشه و این آقا داره اقرار میکنه که وفاء دین شد.
اقرارش بنز خود در علیه خودش نافذه، برای دیگری نافذه. موضوع برای دیگری درست نمیکنه که
مضمونا به زحمت
بیفته. تکلیف برای دیگری درست نمیکنه.
اقرار عقلا ثابت میکنه وفاء دین رو، پس دینی دیگه وجود نداره. یعنی نبود دین رو ثابت میکنه. حالا که ثابت میکنه، پس میتونه این آقا مراجعه کنه به مضمون
الله. ظاهریه، ظاهریش فقط به نسبت خودشه، اونقدر واقعی که ثابت نمیکنه که
اصلا نکنید. وقتی یک کسی اقرار کرد، دینی هم اگه فی الواقع باشه ساقط میشه. اصلا یک کسی به دروغ میاد میگه بله این آقا پول ما رو داده، اعتراف میکنه، خواهی دینی هم باشه ساقط میشه.
سقوطش که موجب رجوع نیست که بگه
وقتی که سقوط وقتی ساقط شد بعد موضوع برای رجوع ثابت میکنه.
سقوط گفتن نیست که مشروع، گفتن بعد حتما ادا کنه اگه ابراء کنه که
نه خب سقوطی که مطرح میکنه نه که من بخشیدم، میگه این وفا کرده، میگه این وفا کرده. وقتی که میگه وفا کرده یعنی من میخوام میگم اصلا این مسئله رو سید نپرداخت بهش، اینجا پرداختن داشت. من به مناسبت اینجایی که عرض کردیم رجوع کنیم به مضمون الله، اصلا قول مضمون الله در مثل این موارد اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ حالا به عنوان یه دونه شاهد، حالا به عنوان یه شاهد، سوال اینه که به عنوان شاهد مشکل داره؟ مثلا زینفع در مسئله است؟ زینفع که نیست. نه حالا همون یک
نیست، فرقی نداره،
یک شاهدش و بعد شاهد دوم شنگیر میاد. زینفع هست در مسئله یا زینفع در مسئله نیست؟
بین زامن و مضمونن که زینفع نیست دیگه،
بین زامن و مضمونن زینفع نیست. فرض کنین زامنه اومده به مضمون الله میگه راستش من پول ندارم، اینو بعد از مضمون ان بگیریم بعد به شما بدیم، پس تو بیا اقرار کن که من بهت دادم که من بتونم از مضمون ان پولو بگیرم بعد بهت بدم، این میشه تهمت، همون موضع تهمت. یعنی ممکنه یک تبانی بین زامن و مضمون الله وجود داشته باشه که به خاطر اون تبانی اومده اقرار و شهادت داده. نه یعنی من خواستم بگم موضع تهمت قابل تصویره، یعنی اون باید ببینیم اصلا اون تهمت. آقای خویی گفت زینف باشه، شهید گفت که یا جلب نفع یا دفع ضرر. بسیار خوب. این که میگم ما کتاب و زمان تمام نشد، اولا ما میخوام بگیم زمان، فارسی هم میگیم زمان، همینطور از اول تا آخر تو زمان و زمان مونده بود. تو فارسی ما میگیم زمان، تو عربی هم میگیم زمان، گاهی وقتا میگفتیم زمان گاهی وقتا میگفتیم زمان، ولی خب تلفظش همون زمانه، ولی گاهی وقتا فارسی میگفتیم عربی. خب تلفظ زمان خب، اما چرا تموم نشد؟ چون ما اصلا کتاب و زمان رو خوندیم که ببینیم تطبیقش با شرکت های تضامنی چی میشه. یه نکته، نکته دوم باید جنبندی کنیم، اون نکات اصلی کتاب و زمان که در ارتباط با بحث ماست اون باید استخراج بشه. هنوز خیلی ما، خیلی ما با شما کار داریم تو کتاب و زمان.
این همه مقدره بود؟
آره، این کل کتاب و زمان مقدمه. چی میفهمه؟
این همه امسال
انشاءالله تا قبل از سال تحصیل آینده میشه این سال تحصیل گذاشته، میشه همش تحصیل. الله